خارجية الأصول اللفظية وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية. خب ببینید، بناس از راه اصالت و ظهور که حالا ثغریات او اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، بناس از این طریق به گردن متکلم بگذاریم که او عموم را اراده کرده، او اطلاق را اراده کرده، او معنای حقیقی را اراده کرده، اسناد بدیم مطلب رو به او. با اینکه این احراز اراده به نحو قطعی نیست، ما به وسیله تبادر موضوع له لفظی را به نحو قطعی احراز کردیم، به نحو قطعی. اما اینکه موضوع له این لفظ همو مقصود و مراد این متکلم به این لفظ هم هست، این را از راه اصالت الحقیقه میخواستیم اثبات کنیم. به اصطلاح مدلول تصدیقی کلام رو میخواستیم از راه اصالت الحقیقه به دست بیاریم. اصالت الحقیقه مفید ظنه، چون بیشتر از این که نیست. میگید که این لفظ محرز است که برای فلان معنا وضع شده، این متکلمی این لفظ رو به کار برده، اگر مرادش غیر معنای حقیقی بود باید قرینه می آورد، حالا که نیاورده پس مراد او معنا حقیقی. خب اولا شاید قرینه آورده به شما نرسیده، عدم وجدان قرینه دلیل بر عدم وجود نیست، شاید در متکلم های عادی نه معصوم، شاید یادش رفته قرینه رو بیاره. از کجا میخوای به گردن او بگذاری مرادش هم معنا حقیقی؟ نهایتش اینه که میگید من اگر عکس کنم به معنای حقیقی عرف مرا معذور میبیند اگر مراد او معنای مجازی باشه، حمل کنم بر معنای مجازی مراد او معنای حقیقی باشد عرف مرا معذور نمیبیند. احتمال وجود قرینه هست، عرف به این احتمال وجود قرینه اعتنا نمی کند. عدم الاعتنا بالاحتمال الموجود و اخذ به احتمال مقابل، این یعنی زن، یعنی عمل به زن، این مظنه کو دلیل اعتبارش؟ ظن حاصل از ظهور دلیل اعتبارش چیه؟ خب این جهت مربوط به مباحث حجته، باید به تفصیل اونجا بیاد. اینجا خیلی مختصر اشاره میکنه، ظن حاصل از ظواهر از جمله ظنون خاصه است، یعنی ظنون است که دلیل قطعی بر لابدیت عمل به این ظن داریم، ولو مظنه است. اما یقین داریم این زن باید بهش عمل بشه. مطلب منتهی میشه به یقین، بهش میگن زن خاص، زنی که دارای خصوصیت داشتن پشتوانه قطعی لابدیت عمله. حالا اون دلیل قطعی که بر اعتبار این مظنه هست چیه؟ می فرماید سیره قطعیه عقلا که کاشف از رضای معصوم به صورت قطعی. حالا توضیح مطلب اینه، مفصل در مباحث حجت خواهید خوند بحث حجیت سیره عقلا را که بحث خیلی مفیدیه، مخصوصا در ابواب معاملات در فقه خیلی کارایی داره. اگر سیره عقلا به ما هی سیرت العقلا احراز شد، یعنی بدانید در همه زمانها در همه مکانها رفتار به این نحو بوده، این تازه میشه احراز صغرای سیره. وقتی بهش میگیم سیره عقلا که محدودیت زمانی مکانی نداشته باشه، عصر و دوران معصوم هم بشه جزء مجموعه، اول باید اینو احراز کنی، چون اگر این احراز نشه یا احراز بشه عدمش، بهش میگن سیره مستحدثه یا سیره محتمل الحدوث، این ارزشی نداره. سیره مستحدثه که بدانید متصل به دوران حضور معصوم نیست، یا سیره محتمل الحدوث احراز نکردید، اتصال رو البته احراز انفصال و حدوث هم نشده، ارزش نداره. اگر بدانیم سیره دوران معصوم رو هم شامله، بیشک عمل به ظواهر دوران معصومین رو شامله. الان مردم چجور با صحبت‌های هم دیگه معامله میکنن، رفتار میکنن، به ظواهر کلام هم عهد میکنن، در تمام سخنهایی که احتمال اراده خلاف وجود داره به اون احتمال اعتنا نمی کنه، به اون چه که کلام قالب عرفیست برای اون معنا به اون عهد می کنه. الان اینجور بوده 100 سال قبل، اینجور 1000 سال قبل، 10000 سال قبل هم که برید همینجور بوده. عهد به ظواهر بیشک مرز زمانی مکانی نداره، عصر معصومین هم قطعا اینجور بوده. این میشه سیره محرز الاتصال به عصر حضور. اگر چون این سیره احراز شد، با دو شرط این سیره ارزش داره، به درد اثبات حکم شرعی میخوره. یکی اینکه این سیره در مرعا و مسمع معصوم هم توسط یاران ائمه، اصحاب ائمه بهش عمل میشده، حقوق سیره در نزد معصوم. شرط دوم امکان رد منع معصوم وجود داشته. خیلی از سیر متصل به اصل معصومه، در حضور معصومم بوده، معصوم اگر رد منع نکرده امکانش نبوده، حساب تقیه و امثال داره، اون سیره هم به درد نمیخوره. و رد این نرسیده باشد، امضا نمیخواد، من نکرده باشد معصوم، خودش امضاست، سکوت امضاست. خوندید بخشی از سنت تقریر معصومه، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. تقریر با سکوت تحقق پذیره، منتها شرایط فراهم باشه. در اینقدر میشه سه شرط: سیره محرز الاتصال به اصل معصوم، اگر محرز باشد که در مرء و مسمع معصوم هم این سیره اجرا میشده، امکان منع معصوم لااقل یاران خود را از این سیره وجود داشته ولی منع این نرسیده. سه شرط: امکان منع و عدم منع. یکم که احراز بشه در مرء و مسمع معصوم این کار صورت میگیره، این کاشف از رضای معصوم به این سیره. حالا مسئله حجیت ظن حاصل از ظواهر چنینه، عمل به ظن حاصل از ظواهر چنینه، نه فقط بلکه در مسئله ظواهر مطلب بالاتر از هر باست. نه فقط سیره در مرء و مسمع معصوم بوده، خود معصوم هم گفتگوش با مردم از طریق همین صحبت‌های معمولی بوده که ظهور داره. مردم اگر عقل می‌کردن به سخنان معصوم، به همون ظواهر عقل می‌کردن. نه تنها سیره در مرء و مسمع معصوم بوده رد نکرده، امکان رد بوده رد نکرده، بلکه خود معصوم با اطرافیان خودش به همین نحوه عمل میکردن. اینجور نیست که اون روز صحبتهای ائمه با اصحابشون همه به نصوصیت باشن، امکان پذیر نیستون. علاوه بر این که بعدها خواهید خوند، اصلا روایاتی داریم در حد تواتر که امر میکنه به اخذ به ظواهر، یعنی مطلب خیلی براتر از سیره است. لذا ظن حاصل از ظواهر بیشک حجته، چون سیره قطعیه اغلا مورد امضا اشاره پشتشه، سیره باید به امضا برسه، ارزش داشته باشه، چون سیره اغلا غیر از حکم عقله، حکم عقل امضا نمیخواد، حجت به ذات. سیره اغلا ممکنه منشأ اغلایی نداشته باشه. سیره اغلا عبارت اون اخراش عمل عرف عامه، عرف عام گاهی یعملون بما انهم اغلا، گاهی با حیثیات دیگه، منشأ عقلی در کار نیست. تو این حساب هم از ظن حاصل از اصالت و ظهور قطعا حجت، بعد به این ظن ترتیب اثر داد. البته همین مقدار طرح کرده، وارد تفاصیل نمیشه، تفاصیل تو مباحث حجت. سه تا تفصیل وجود داره در این بحث. بعضی میگن ظن حاصل از ظهور حجته، به شرطی که ظن شخصی هم بر وفق ظهور باشه. یک قوله تفصیل میشه. بعضی میگن ظن حاصل از ظهور حجته، به شرطی که ظن شخصی برخلاف نباشه. قبلیه ظن شخصی بر وهم رو شرط میکرد، این یکی ظن شخصی برخلاف رو مانع میدونه. این دو تفسیر. تفسیر دیگری هست که عمل به ظواهر باید کرد، ظن حاصل از ظواهر حجت مطلقا الا ظواهر آیات. اخباریین اینو میگن، میگن سیره عقلا بر عمل به ظواهر در قلم رو به قرآن مورد منع معصومه. گفتیم سیره باید به امضا برسه. اخباریین میگن ما روایات فراوان داریم که از ظن حاصل از ظواهر قرآن منع میکنه که به اون مظنه عمل نکنی. میشه تفصیل قائلا به عدم حجت ظواهر قرآن، اصالت الظهور رو در قرآن نباید جاری کنی. در روایات چرا؟ هر اخبار اینه که باید جای خودش دیگه اینا رو میذاره به حساب مباحث حجت. الجهت و ثانیه من البحث عن الاصول اللفظیه، بعد دوم از اصول لفظیه باید بحث بشود. حجیت الاصول اللفظیه است و بحث عن الحجیت یعطی فی بابه، در باب خود این بحث که فهو باب و مباحث الحجت، چون تفاصیلی در کار باید اونجا ذکر کنه، لذا میگه وعدش رو میده به اونجا. این تفاصیل باید بررسی بشه. الان به صورت مطلق میگیم ظن حاصل از ظواهر حجت، لکن ینبغی الان ان نتعجل فی البحث عنها لکثرت الحاجه الیها، چون به این نیاز زیاد داریم. چرا ایشون میگه لکثرت الحاجه الیها؟ ببینید ما از وارد مباحث الفاظ بحث اول که بشیم، خب بحث از ظواهر اوامر نواهی مشتق، بحث از ظواهر عام و خاص مطلق و مقید، بحث از ظواهر عناوین عبادی معاملی که آیا ظهور در صحیح داره یا در عام مسیح فاسد، بحث صحیح و عام، بحث مشتق، اوامر نواهی عام و خاص مطلق و مقید، در تمام اینا ما بناس از ظهور بحث کنیم. گفته بودیم قبلها در مقصد اول بحث از هست و نیست ظهوره، یعنی همش بحث از تشخیص صغرای ظنه، ظن حاصل از الفاظ. فهمد یک اشارهی بکنیم که این ظن حجته، خیال نکنید همش تحصیل ظنونه، اما اون رنگ و لعابی باید داشته باشه، حجیت اون مقفول بالکلیه باشه، اشاره شده باشه که دلگرمی باشه در بحثا. فنقول ان المدرک و الدلیل فی جمیع الاصول اللفظیه واحدان، اون مدرک و دلیل تبانی عقلا، بناگذاری عقلا در خطابات جاریه بین خود، علل تبانی علل اخذ به ظهور الکلام، و به تعبیر دیگر تبانی علا عدم الاعتناء به احتمال اراده خلاف ظاهر. این احتمال ولو هست، اما به این احتمال عملا اعتناء نمی کنن، علما وجود داره عملا مورد اعتناء نیست. عدم اعتناء به احتمال اراده خلاف ظاهر اونجوری که اصلا احتمال، این کما رو دقیقا این کما رو تو پرانتز بگیرید، این کما رو داخل پرانتز بگیرید. آخه ما الان میگیم اعتنا نمی کنند به احتمال اراده خلاف ظاهر، و حالا اینکه اصلا احتمال عدم اراده هم وجود داره، اراده نبوده، هیچ خطا بوده، غفلت بوده، هزل بوده، البته این قسمتش دیگه در کلمات معصوم معنا نداره، اما در محاورات عرفیه یا عامه این احتمالات وجود داره. مثلا اراده نداشته او، میگه اونجوری که اعتنا نمی کنن به احتمال غفلت، احتمال خطا، احتمال حذف، که این احتمالات احتمال اراده خلاف ظاهر نیست، احتمال عدم الاراده است، که اراده وجود نداشته. یه آدمی که حرف رو زد خواب بود، غافل بود، شوخی میکرد، یا اراده اهمال و اجمال، اراده هست اما اراده مجملگویی، اراده مبهمگویی. اگر اراده مبهمگویی باشه در حکم عدم وجود اراده است. میخواد فعلا این چیزی بگه، طرف یک تو فکر فرو بره، گوید یک مسئله جمله از یک حقیقتی میخوای خبر بدیم، از یک حقیقتی میخوای خبر بدیم، فعلا به فاصله چند روزی تا اخبار تفصیلی از اون حقیقت یک جمله میپرونی که طرف هیچی نمیفهمه از این، فقط میفهمه که خبری قرار باشه. خب این که معنا نداره اخذ به ظهور این، این عین اجماله، اراده کرده که نفهمی، مبهم بمونه، مهمل بمونه. یا اراده اهمال اجمال، فاذا احتمل الكلام المجاز، اگر کلام احتمال مجاز را در خود داشته باشد، یا احتمال تخصیص را، یا تقدیر تقیید را، یا تقدیر را، لا یوقفهم ذلک، باز نمی دارد عقلا را این احتمال از اخذ به ظاهر کلام. اونجوری که گفته بودیم احتمال نقد، احتمال اشتراق، اینا را بهش اعتنا نمی کنه، کما یلغون عیزن احتمال اشتراق و نقل و نحوه ما را، و حتی احتمال عدم اراده را. می گفتیم اصالت الجد جاری می کنن قبلها، اصل وجود اراده. بخوای بگی این آدم میگه حرف رو زد اراده درش نبود، غافل بود، شوخی میکرد، اینا قری نمیخواد. که کشف کند عدم اراده، بلا اصل وجود اراده است و اصل تعلق این اراده است به همون معنای ظاهر. این اصل شد بنای عملی اغلا، به احتمال عدم اراده، به احتمال تعلق اراده به غیر ما هو ظاهر ترتیب اثر نمیدن. خب خوب توجه کنید، تا اینجا که هنوز دلیل نشده بر حجیت اصالت و ظهور. اون که حالا گفتیم خود اصالت و ظهور بود، اساس دلیل تو اینجا، از اینجا به بعده، تا اینجا که همون اصالت و ظهور تکرار شد. اصالت و ظهور یعنی قاعده عملی عقلا بر عدم احتمال، بر عدم اعتنا به احتمال اراده خلاف ظاهر، به احتمال عدم اراده بنا اعتنا نمی کنه. خب این که عین اخذ به ظهور شد دیگه، عدم الاعتنا بالاحتمال موجود یعنی عمل به ظن، به احتمال خلاف موجود اعتنا نمی کنن، یعنی عمل به مظنه می کنن. این عمل به مظنه چه پشتوانه ای داره که بخوایم بهش براش مشروعیت قائل باشیم؟ عمل به ظن بدون داشتن دلیل قطعی و جواز این عمل بزن خودش مصداق افتراءه. گمان داری کسی کار رو انجام داده میتونی به اون نسبت بدی که اون کار رو انجام داد؟ گمان داری کسی گفته ای را بیان کرده. میتونی بگی قال فلان کذا، این عین افتراءه. افتراء فقط اسناد ما تعلم انه لیس من زیدن الى زیدن نیست، اسناد ما لا تعلم انه من زیدن الى زیدن افتراءه. اسناد ما لم لا تعلم انه من زیدن، اسنادش بدی الى زید افتراء. البته مصداق بارزش جاییست که بدانی این گفته مال زید نیست، به زید نسبت بدی. این کار کار زید نیست، به زید نسبت بدی. اگرم ندانی کار کار اوست، گفته گفته اوست، نسبت بدی، بازم افتراء. وقتی از افتراء برمیاد که بدانی گفته گفته اوست، کار کار اوست. خب عمل به ظن حاصل از ظهور یعنی اسناد دادن آنچرا که از کلام شخص به صورت ظنی فهمیدی، اسنادش بدی به او، بگی مال گفته گفته اوست، این مطلب مال اوست. میخوای وجوب را، حرمت را، استحباب، کراهت، شرطیت، جزئیت، این احکام رو میخوای اسناد بدی به امام، به خدا، به پیغمبر، با این که نمیدانی اینا مال خدا و پیغمبر و امامه. بعد منتهی بشه به علم، از اینجا به بعد اینو شروع میکنه. ولابد ان الشارع قد امضا هذا البناء و جرى في خطاباتی علی طریقت هذه. میگه چاره نداریم که بگیم شارع هم این بناء عملی را امضا کرده و مشی کرده در خطابات خود به همین طریقه عقلا. از کجا این لابد رو میگید؟ اشاره کردیم مسئله عمل به ظواهر مرز زمانی مکانی که نداره، در همه زبانها، در همه زمانها، در همه مکانها همین بوده و این قطعا در مرعا و مسمع خود امام هم بوده. مراودات ائمه با مردم، مگر امیرانی که خطبه میخوند کلماتش نفس بود، همه ظهور داشت. غالب قریب به اتفاقش ظواهره، مردم هم عقص میکردن. قهرن این بالاتر از اون حد اقل سیره است. حد اقل سیره اینه که امام یک صحنه را ببیند، بشود منع کنه، منع نکنه. این امضاست. در مانحنفی مطلب بالاتر از حرف هست. خود ائمه به همین روش عمل میکردن. حتی روایات داریم در امر به عمل و الا لزجرنا و نهانا عن هذا البناء فی خصوص خطاباته، و الا ما رو منع میکرد، نهانا تفسیره، منع میکرد ما رو از این بنای عملی در خصوص خطابات خود. میگفت در خطابات من به ظواهر عمل نکنید، باید به نص عمل کنید. اولا بینا لنا طریقته لو کانه، برای شارع یا بیان میکرد برای ما طریقه خود را اگر بود برای شارع، غیر از طریقه عقلا، طریقه خاصه‌ای که یجب اتباعها، طریقتون خاصه یجب اتباعها ولا یجوز تعدی عنها الى غیرها، اگر اگر چه روشی بود بعد بیان میکرد. بیان که نکرده هیچ، بلکه بیان کرده همین روش را. ایشون حد اقل رو داره میگه، وانه که در مورد عمل به ظواهر حد اکثرش هست. فی علم من ذالکه علی سبیل الجزم، پس مظنه حاصل از ظواهر برمیگرده به یقین، ظنی که پشتوانه قطعی داره حجت، مجوز اسناد میشه. فی علم من ذالک علی سبیل الجزم ان الظاهره حجت عند الشارع، همون جوری که حجت عند العقلا بلا فرقه. اینو بهش میگن ظن متکی به علم. که خب حکم علم رو داره.
ما مثلا یه بیان بکنم به این لفظ که ببینیم اصلا مطلق این قضیه نیاز به اثبات نداریم، به خاطر اینکه این از مشمول عدل حرمت زن خارجه، چون ما اونجا از ظواهر قرآن مثلا استفاده کنیم، چجوری از ظاهر قرآن استفاده بکنیم برای اینکه ظاهر رو جزم.
ما عرض کردیم دلیل عدم حجیت زن ظواهر قرآنه، اگر اینو گفته بودیم اشکال جداشت. جوری توضیح دادیم دلیل عدم حجیت زن عقله، اون لا تقوم و لیس لک به علم ان الزن لا یمن العقل شیئا و ارشاده. توضیحی دادیم چی گفتیم؟ گفتیم اسناد ما لا تعلم انه من زید الی زید افتراس، کسی گمان میکنه که شما فلان حرف رو زدید، گمان 90% بعدم همه جا پخش کنه که شما یه حرف رو زدید، واقعا شما اون حرف رو نزده باشید، این رو افترا حساب نمی کنید. وقتی افترا از افترا در میاد که بداند این گفته گفته شماست، و یا اگر علم نیست خود شما به او گفتید، خود شما به زید گفتید، هر وقت امر خبر رو از من پیش تو آورد، گفته رو از من پیش تو نقل کرد بپذیر. حالا امر نقل کرده، امر گفته رو از شما پیش او نقل کرده، خب اونم دیگه مجوز اسناد به شما داره، خودتون مجوز رو صادر کردید، از افترا در میاد. مسئله عدم حجیت زن حکم عقله، اگر قرار باشه به آیات تمسک بشه بله اون مشکل دور رو داره، ولی اونم حل کردن، ولی خب نیاز به اونا نیست.
حجیت هم اثبات بشه در نام نسبت دادن که نمیتونی نسبت، در این ظاهره نهایت کاری که میتونی بگیم این ظاهر کلامه.
ببینید عمله، اجازه بدید عمل عقلا به ظواهر از همون سنخ اسناده، اونی که بین العقلا در جریانه باید ببینید چیه. اگر یک وصیت نامه رو باز میکنن به ظواهر اون وصیت نامه میگیم عمل میکنن، یعنی چی؟ یعنی میگن گفته های اون میت ایناست، او اینجوری گفته که این خانه مال عمر، اون زمین مال بکر، میگیم او گفته، اسناد میدیم. همین روش رو با همین محتواش میگیم مورد امضا اشاره، مورد امضا معصومه. زن رو کافی دونستن، زن حاصل از ظواهر الفاظ رو، بقیه رو کار نداریم، زن حاصل از ظواهر الفاظ این رو کافی دونستن برای حتی اسناد، حتی اسناد از ترادف و الاشتراک. این بحثم بحث مهمی نیست، ترادف تعدد لفظ وحدت معنا، تعدد لفظ وحدت معنا، اشتراک عکسشه، تعدد معناست وحدت لفظ. دو تا بحث اینجا مطرح کرده، یکی این که آیا ترادف و اشتراک در زبانها مخصوصا در زبان عربی که الان مورد هدف از این بحثات آیا ممکنه یا نه، امکان، بحث امکانی. مطلب دوم اگر ممکن است آیا واقع شده یا نه، و اگر واقع شده منشأ وقوعش چیه، چی باعث شده. گاهی برای یک لفظ دو معنا سه معنا وجود داشته باشه، گاهی برای یک معنا دو لفظ سه لفظ وجود داشته باشه. و برای هر معنای یک لفظی قرار بدن دیگه، چرا تعدد معانی وحدت لفظ، چرا وحدت معنا تعدد لفظ. منشأ ترادف اشتراک چیه؟ خب اینا دیگه مباحث روشنیه. عده‌ای خواستن ترادف و اشتراک رو انکار کنند، اصلا امکان نداره، اینجا نیاورده دلیل اونا رو، دلیلشون اینه که ترادف و اشتراک نقض غرض از وضعه. غرض وضع تفهیم و تفهمه، که وقتی واژه رو میگی طرف معنای رو بفهمه. خب شما اگر برای یک لفظ چندین معنا، برای یک لفظ بگید یک لفظ رو برای چند معنا قرار بدی، نقض غرض میشه، تفهیم و تفهم حاصل نمیشه. خب جوابش یک کلمه است، با قرینه معینه میشود تفهیم و تفهم رو محقق. گفتم اشتراک لغو، غرض از وضع تفهیم معناست به وسیله لفظ. خب یک معنای رو یک لفظی براش قرار بدید دیگه این غرض محقق میشه، وضع لفظ دومی برای همون معنا کوچه. اینم اشکال راجع به اشتراک. اینا رو اینجا نیاورده چون ارزش تر هم نداره. اولا اشتراک لغو نیست، چون گاهی بر خود اشتراک ترادف لغو نیست، گاهی بر خود ترادف اغراض مترتبه. دو لفظن به یک معنا، کمترین غرض که مترتب بشه سهولت دیگه. واژه ها برای یک معنا وقتی بیشتر شد میتونی از هر کدوم که استفاده کنی، تسهیل لغو هم نیست. ثانیاً گاهی ترادف مقتضی داره یک معنا رو از ابعاد مختلف بهش نگاه میکنن، واژه های مختلف قرار میدن، معنا واحد واژه ها مختلف، هر واژه ای بیانگر همون معنا از حیث خاصی، همون معنا از حیث خاصی، مثل انسان و بشر که مثال میده. لذا اخلال اشتراک به وضع، اخلال ترادف به وضع، لغویت ترادف، این حرفای نیست که قابل طرح باشه. لذا ایشون میگه لا شک که در امکان ترادف و اشتراک، بل لا شک که در وقوعشون. میبینیم زبان پره، منشأ چیه؟ آیا منشأ واضع واحده که یک لفظ رو برای چند معنا قرار داده، یا چند لفظ رو برای یک معنا، یا نه این منشأش هم عرف و اجتماعه، نه شخص واحد که در وضع گفته بودیم واضع عرف و جامعه است، نه شخص واحد. خب حرفا رو اونجا هم گفته بودیم، هم اینه که منشأ اشتراکات ترادف ها عرف و جامعه است. میبینید این چند نفر که در این گوشه زندگی میکردن از این معنا با این واژه یاد میکردن، چند نفر در جای دیگه زندگی میکردن از اون همون معنا با واژه دیگری یاد میکردن، حالا همشون رفتن توی یک دهات، توی یک شهر زندگی کنن. میبینید برای یک معنا دو تا لفظه شده ترادف، برای یک معنا دو لفظ. گاهی اشتراکه، میبینید یک لفظ رو اینا در معنای به کار میبردن، اونا در جای دیگری در معنای دیگری عند اجتماع لغات یک لفظ دارای دو معنا شده، میشه اشتراک. اینجا رو سریع بخونیم. لا ینبغ اشکال در امکان ترادف و اشتراک بلکه در وقوع این دو در لغت عربی. فلا یسقا الی مقالات من انکرهما، گفتار کسانی که انکار میکنن این دراغ شنیده نمیشود. و هاذهی بین ایدینا، ادل دلیل بر امکان شی وقوعه. و بعد ما میبینیم واقع شده. هاذهی بین ایدینا اللغت العربیه، یعنی هاذه اللغت العربیه بین ایدینا، این زبان عربی پیش روی ماست. و وقوع این دو در زبان عربی واضحون لا یحتاج الی بیان. لکن ینبغی ان نتکلم فی نشأتهما، نشأت نحوه به وجود آمدن، نحوه به وجود آمدنشون چی بوده. فانه یجوز ان یکون من وضع واحد، گاهی یک نفر یک چیزی اختراع کرده براش دو تا سه تا ده تا لفظ قرار میده، مشکلی نداره. یا یک لفظ رو برای دو اختراعش قرار میده. فعنیز شخص واحد لفظین ده معنی واحد او لفظین ده معنی لفظین ده معنی واحد که میشه ترادف، این یکی میشه اشتراع. و یجوز ان یکونا من وضع واضعین متعددین فتزع قبیله لفظی را برای معنایی و قبیلتون اخرى لفظا آخر برای همون معنا، یا تزع قبیله لفظی را برای معنای قبیله اخرى همون لفظ را برای معنای دیگری. قهرن و این دل جمع بین هذه اللغات، اینا همه عرب زبانن، حالا یک عده تو این گروه تو این گوشه بودن و عده گوشه دیگه بودن. اگر یک لغت نام نویس پیدا بشن را بیفته توی این بلاد بچرخه و لغتها رو جمع کنه، بعد میبینید کتاب لغتش مشتمل شده بر اشتراکات ترادف ها. این دل جمع بین هذه اللغات، به لحاظ این که هر لغت از اینها لغت عربیه صحیح هست یجب و اتباعها، وقت یحصل و این دل جمع یحصل و ترادف و اشتراک. و ظاهر ان الاحتمال ثانی، که در بحث واضع هم همین رو میگفت، احتمال ثانی اقرب به واقع لغت عربیه است کما صرح به این بعض مورخین لغت. و علل اقل فهو اغلب، هو الاغلب. حالا اگر نگیم تنها منشأ اینه، منشأ غالب اینه، اون اغلب است در منشأ در نشأت ترادف و اشتراح. و لذا نسبه علماء العربیه، علماء العربیه ادبا، ادبا رو میگه میبینیم میگن که لغت الحجاز کذا، لغت الحمیر کذا، لغت و تمیم کذا، چند لفظ برای یک معنی. فهذا دلیل علی تعدد الوزن، تعدد قبایل و اقوام و اقطار، اقطار نواحی فی الجمله. یا لو بحثش مهم نیست، ولا فهم من الاطال. آقای کوشکی، آقای محمد رضا محمدی، بله حضور غیاب، آقای مجد، آقای محمدی مجد، آقای کوشکی بودن؟ شما؟ آقا محمدی، احترامی، احمدی، اکبرپور، اختیار، بهشتی، کوربهش، خانکی، داوری، بسجردی، رسولی، زیارتی، سعیدی، سلیمانی، سید آمیدی، سیدی، اکبر خورایی، فیاض، منشی، قربانی، قرضاوی، فریمیراد،